و همین دلیله حضرت ختمی مرتبت فرمودن به این که اینی با استو لعتم ملمکار مل اخلاق، من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاق رو تکمیل کنم، به کمال برسونم اخلاق رو. چجوری کمال برسونم؟ یعنی عملا نشون بدم به مردم باید چجوری اخلاق رعایت کرد. حاکم در مدینه است نه در مکه، پیغمبر در مکه در نهایت ضعفه، اما وقتی میاد مدینه در نهایت قدرت. یهودیه توی شهر مدینه در کوچه های مدینه یقه پیغمبر ما رو میگیره، میره میذارم به نماز. الان با یه شهردار نمیشونم چیکار کرد، شهردار یه منطقه در تهران یقهش بگیر نمیذارم به اداره، برای رئیس رو گرفتن یه نمیذارم به نماز. تو من بدهکاری، اصحاب اومدم دل رودش بیارم وسط ازم، همون نه راست بگه من بهش بدهکارم، ولی بهش گفته بودم هر وقت دارم میدم، تعیین نکرده بودم که خلف وعده بشه، اونم قبول کرده بود، من الان ندارم. پیغمبر ما رو در کوچه های مدینه نگه داشت، نذاشت نماز ظهر و عصر به جماعت بخونه، در نماز مغرب و عشا نگه داشت، نذاشت پیغمبر ما نماز جماعت بخونه، و در آستانه نماز صبح افتاد روی پای پیغمبر و شهادتین رو ایراد کرد و مسلمان شد. گفت آقا من جلو تو نگرفتم که تو بدهی تو به من بدی، من تو تورات خونده بودم که پیغمبر خاتم حلیم صبور بردبار، امتحانت کردم ببینم بردبار هستی یا نه، دیدم با تمام اعوان و انصاری که داری خیلی بردباری، به من یه لقب هم اهمیت دادی. این مرد با اخلاق پیغمبر مسلمان شد، تمام طایفه اون یهودی به خاطر این خبر مسلمان شدن. ما اگر بخواهیم اطرافیان خودمون رو متوجه امام حسین بکنیم، نمیتونیم استدلال برای همه بیاریم، نمیتونیم به همه پول بدیم آقا تو رو حضرت عباس بیا نوکر سید و شهدا بشو. اگه همه ی عالم رو هم خرج کنیم مردم نمیان، ولی با چیزی که میشه مردم رو جلب به دین کرد اخلاقه. ما بچه مسلمونا، ما بچه هیئتیا جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. وقتی یه کاسب بخواد فرض بفرمایید که مردم رو متمایل کنه به خرید جنس از این مغازه، بهترین جنس هاشو پشت ویترین میذاره. شما میری این جنس رو نگاه میکنی به به برم ببینم تو. مردم بیگانه از من و شما راجع به پیغمبر قضاوت میکنن. پس برادر ما حق نداریم هر حرفی رو بزنیم، ما حق نداریم هر جوری راه بریم، ما حق نداریم هر جوری که دلمون بخواد زندگی بکنیم. ما چارچوب داریم، چارچوب اونم طوریست که مردم وقتی نگاه میکنن یاد پیغمبر میفتن، بگم بابا باری کله اینو دست پرورده کی هم که اینقدر مهربونه، اونا دست پرورده کی هم که اینقدر خوش زبانه. برابر اون چیزی رو که شاید جامعه از ما توقع داره بحث اخلاقه. این مسئله بسیار مهم. آوه اخلاق در جامعه علمه، نه این که فکر کنی مثلا فرض بفهمه اخلاق یه حرف ذوقی و از درون، اصلا این حرف نیست، علمه. وقتی ارسطو میاد علوم رو تقسیم میکنه میگه علم یا منبعث است از عقل نظری یا منبعث است از عقل عملی. عقل نظری طبیعیات است و ریاضیات است و حکمت فلسفه، عقل عملی یکی از شاخه‌هاش میشه اخلاق. علمه هر جا بحث علم مطرح میشه قطعا باید تعلیم کنارش باشه. یعنی باید رفت یادش گرفت. اینجوریه که شما بگید اخلاق یک حقیقت و یک حرکت و یک پوشش مندرآوردیه. هر آنچه که خودت خوب میدانی پس همون اخلاق این نیست. اخلاق ضابطه داره برادر. یکی سی آمد شرفیاب محضر از سید و شهدا شد. به امام از قریب در رسول الله من گرفتارم شما و من کمک بکنید. حضرت خادمشون رو صدا زدن فرمودن ما چقدر پول تو خونه داریم؟ گفت آقا 3000 درهم پول تو خونه داریم. فرمود ورده بیا. 3000 درهم و ارداش عبرد. بعد عبای مبارکشون رو انداختن زمین. این پول رو ریختن روی اون عبا. دادن به اون طرف و از اون طرف عذرخواهی کردن. گفت آقا ببخشید. معذرت میخوایم. ما دست اون بسته است. حکومت دست ما نیست. ما همینقدر بیشتر نداشتیم. خدا انشالله از زندگی تو گره گشایی بکنه. عباشو داده که این عبا رو اگر اون طرف کفن میکرد کدوم نکی رو میکرد دیگه سوال میکنه، کدوم عذابی دیگه اثر میکنه. بعد پول بهش داده، بعد تازه در حقش دعا هم داره میکنه، میگه خدا انشالله گره زندگی تو باز بکنه. بعد در همون روز یک گرفتار دیگه شرفیاب محضر از سید شهدا میشه. بیا آقا من گرفتارم. حضرت بابا چقدر گرفتاریته؟ میگه مثلا 3000 درهم. فاخر من ازت سوال میکنم، هر سوالی رو که جواب دادی بخشی از گرفتاری تو حل میکنم. 6 تا سوال کردن ازش و اون 6 تا سوال رو جواب داد و امام علیه السلام 3000 درهم دادن. و بعدم این حدیث معروف رو فرمودن، المعروف به قدر المعرفه، نیکوکاری به قدر شعور طرف مقابل. حالا فقیر آمده در خونه شما رو زنگ زده، آقا من کمک کن، چیکار میکنی؟ ازش عذرخواهی میکنی، تمام کارت بانکی خودتو، زنتو، بچتو، پدر خانومو همه رو میدی بهش، عذرخواهی هم میکنی آقا انشاءالله خدا گره باز کنه. یا اینکه وقتی آمد کنکور 97 ازش میگیری تا بخوای مثلا فصل کدوم رو خواهی انجام میدی؟ علمه. اینجوری نیست که هر کسی مثلا هر کار به نظر خودش قشنگ انجام داد مثلا این کارشو کار اخلاقی. خب یکی از اغلاطی که تو جامعه ما وجود داره این هست که در جامعه ما میگه آقا پیغمبر خیلی خنده رو بودن. کی گفته پیغمبر خنده رو بوده؟ تو روایت نمیشته. خب مثلا من الان از شما سوال میکنم یه نفری جلوی شما 24 ساعت اینجوری باشه آن نمیگه رو خلو چله؟ غم وجود داره اینجوریه، جنگ وجود داره اینجوریه. خب اگه یه رو خله خود علیاذ بالله اون آقایی که تو میگی بابا تو روایت داره پیغمبر خوش رو بوده نه خنده رو. کی هم شب زده خوش رو یعنی پیغمبر بی خود و بی جهت عصبانی نمی شدن. حالا صبح سر همین خیابون سعدی واسه تو از این ور که میام همه اخوان، یک نفر نیست که ابوسن غمتری را نباشه. انگار داعش حمله کرده، انگار فردا قیامته، فعید دستش جف خالیه و تمام اون چی که تو ذهنشه ایدی که قبض آب و برق و تلفن و تعدیل نیرو و هرچی مصیبته تو ذهنشه. شما نگاه بگو جامعه ما عبوسن غمتری را هستن یا نیست؟ میگه پیغمبر این حالتو نداشت. نه اینکه پیغمبر 24 ساعته میخند، یعنی وقتی میخوان اخلاق پیغمبر رو هم تعریف کنن به غلط اخلاق پیغمبر رو تعریف میکنن. پیغمبر ما خوشرو بود ولی خندرو نبود. بعد یه مصیبتی که در اخلاق در جامعه ما وجود داره این مطلبه که یکی زیاده و پیش من میکنه آقا جون یه جلسه معرفی بکن. اولی بحثه آقا جون و آقا با اینا خیلی زیاد شده که حال به حمدالله در یه جایی خفتش رو گرفتن تا شاید اقلا مردم متنبه شن بابا این بازی رو دست برد. ببینید بحث شد این که مثلا فرض کنید یه جلسه به من گفت معرفی کن خیلی باحال باشه. گفتم یعنی چی باحال باشه؟ مثلا از این دار حلقه ها باشه توش بپرن چیکار باید بکنه؟ جلسه امام حسین باحال باشه یعنی چی باشه؟ اینا بچه مذهبی های ماهانا غلط بهشون یاد دادن، اینو بهشون غلط یاد دادن. اینها به دنبال کرامتن، یعنی از تمام اخلاق به دنبال این است که یک کرامتی صادر بشود. مثلا تو اینجا مریض داری در اهواز، بعد برای خدمت این مثلا آقا رسیدی که مثلا چون بگه شما اینجا این انجیر رو بخور اون در اهواز خوب بشه، دنبال اینه. یعنی تصورش اینه که اخلاق منشأ صدور کرامت شدنه. این اخلاق اخلاق تشیع نیست، این اخلاق اخلاق تصوفه. درابیش اخلاق تشیع تقویت نفس ایجاد نمی کنه که نفس در اثر ریاضت کشیدن به یه جایی برسه که منشأ صدور عجائب و غرائب بشود. خب اینو که جوکیای هندم همین کارو میکنن، که مرتضای هندم همین کارو میکنن بدونی که اعتقادی داشته باشن. در 24 ساعت یه دونه بادوم میخوره، بعد این میشه رویه زندگی او، نفسش قوت پیدا میکنه، با چشمش قطار رو نگه میداره. اینه که هر کسی مبارزه با نفس بکند و نفس رو ریاضت بدهد به این مطلب میرسه. اما اخلاق در جامعه تشیع تهذیب نفسه، یعنی که انسان چشم ملکوتی پیدا بکنه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این مترتب بر ایمان است، این مترتب بر اخلاق است، اخلاق تشیع. و حالا اینکه مثلا فرض کنید دنبال کسی بگردیم که آقا تیل عرض بکنه، دنبال کسی بگردیم که مثلا فرض کنید مریض ما رو خوب بکنه، اصلا بنا نیست که زندگی ما باید یاد بگیریم این معنا رو. بنا نیست زندگی ما از روال طبیعی و عادیش خارج بشه، ما باید تو روال طبیعی زندگی بکنیم. در اوصاف برخی از این صاحبان مثلا فرض کنیم مقامات عرفانی میگن آقا این نماز ظهرش رو کربلا میخون، نماز عصرش رو نجف میخون، نماز مثلا مغربش رو قبرستان بقی میخون، نماز عشاش رو مثلا فرض بفهم حرم اصل رضا میخون، نماز صبحش حرم از زینب میخون. همین باب تیار از عرض میکن. خب امام صادق چند باری کار کرده؟ اخبار تو سیره امام صادق ببین چند بار این کار کرده. امام صادق علیه السلام میفرمون ما اگر چیزی تو خونمون گم بشه دنبالش میگردیم، یعنی از علم غیب استفاده نمی کن. بعد تو در توصیف فلان آقا میگی چشم برزخی داره، یعنی میبینه که من از اندرون مثلا فرض کنید که چه نجونه ولی هستم. وقت این رو هم در واقع با اون آدم فضیلت میدونی. خب این که اولا با ستارالعیوبی خدا در واقع در تعارضه، هیچ کس نمیتونه معادله رو حل کنه که خدا به یک کسی چشمی بده که چشم برزخی باشه بفهمه من چه جونوری هستم. بعد خدا میگه منم ستارالعیوبم. خب تو که ستارالعیوبی چرا این چشم به او دادی؟ پس نمیده. اینا هرکی حرف میزنه بی خود میگه، اینا از طرفش میگن، اون بنده خدا صد سالی حرف نزده. بعد یه آقایی رو میگفتن که مثلا فرض کنید که دارای چشم برزخی است که در مثلا زمره مراجع بود، که خب میشون بنده خدا در تشخیص فرض بفهمید اول ماه در ماه مبارک رمضان گاهی اختلاف پیدا میگه با بقیه. آقای چیش چشم برزخیه؟ خود اون آقا هرگزی حرف نزده ها. دیگران هم که برش بگن مردم ایران هم که وقتی بخوان کسی رو ببرن بالا از عرش میبرن بالاتر. یه حسن ملته خوش استقبال و بسیار بد بدرخه. جلسات تودی و معارف معارفه مثلا این مسئولینی که نگاه بکنی بدبختی بیشتر انگار نه انگار تا دیرو رئیس بوده، در حد اخلاق که رفیق من، اخلاق به تقویت نفس نیست، به تهذیب نفسه. باید نفس رو تهذیب کرد، نه اینکه قدرت نمایی کرد. اگه بناس قدرت نمایی بکنن که خب چرا مثلا حضرت صدیقه طاهره تو او کوچه قدرت نمایی نکرد؟ یعنی نمیتوانست اراده بکند و تمام تومار سقیفه رو به هم بپیچه؟ اصلا نیاز نبود که دست علی ابن ابی طالب باز باشد، به اراده علی ابن ابی طالب تمام سقیفه از بین میرفت. چرا اراده نکرد؟ برای که هر چیزی باید در جای خودش اتفاق بیفته. ما میریم محضر حضرت رضا به آقا عرض بکنیم یعنی رسول الله حاجات ما رو بده، و باید هم بریم و نباید هم ناامید بشیم، ولی از 100 تا حاجتی که از حضرت رضا خواستیم 20 تاشو میده، 80 تاشو نمیده. در اون 80 تا من و تو باید یاد بگیریم الهی رزن به قضایک. من اومدم حرفمو با امام رضا زدم، امام رضا میتونی کارو بکنه، نکرده، پس قضای الهی این است که من باید بشی بشم راضی بشم. اینو من باید یاد بگیرم. این اخلاق اسلامیه، اینو بهش بگن اخلاق شیعه. و الا اگر میخواستن از قدرت استفاده بکنن 1000 سال شمر جرأت نمیکرد رو سینه سید و شهدا بشین. کسی که عالم آدم به واسطه او خلق شده ان، اجازه بده شم رو سینش بشینه؟ یعنی قدرت نداره، یعنی که نه الهی لزم به قضایی که میداند که آقا بحث این است که باید زندگی رو مجرای طبیعیش پیش بره. بنابراین علاوه بر نظر من بحث های اخلاقی بحث های بسیار مهمتری هستن از سایر مباحث. پیغمبر زمانی که اسلام رو شروع کردن، هسته مرکزی اسلام 2 تا مسلمان داشت غیر از خودشان، وجود ناظرین حضرت صدیقه، حضرت خدیجه کبرا، و وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین. ولی همون هسته مرکزی در ظرف کمتر از 23 سال به جایی رسید که در جنگ ها تفوق بر دشمن وجود داشت. قدرت ایمان پیغمبره که منبعث از اخلاق پیغمبره. خدایی که وقتی میخواد دنیا رو توصیف بکنه میفرماید به اینکه قل متاع الدنیا قلیل، همه این دنیا یعنی ماسوالامش دنیا، همه رو میگه به اینکه قلیل کوچیکه. ولی وقتی میخواد پیغمبر رو توصیف بکنه میگه انک لعلی خلق، تو بر خلق خوی عظیم هستی. یعنی اخلاق پیغمبر علیه بالله در تعبیرم عرض میکنم دل خدا رو برده که چیکار کرده اخلاق پیغمبر. بنابراین ما امت پیغمبر به نظرم باید بریم به سراغ اخلاق پیغمبر. ما رو خلق کردن برای که سعادتمند بشیم، تردیدی درش نیست. ولی پیغمبر می‌فرماید به این که من سعادت المرء، از سعادت انسان ها. یعنی هر کسی بخواد سعادتمند بشه نقشه راهش چیه؟ من سعادت المرء حسن الخلق، اخلاق خوبه. و من شقاوتهی سوء الخلق، و از شقاوت و بدبختی انسانها بد اخلاقیه. یعنی نماز ما رو به اینجا نمیرسونه؟ نه نمیرسونه. یعنی روزه ما رو به اینجا نمیرسونه؟ نه نمیرسونه. چرا نمیرسونه؟ خب مگر ما در حوزه احکاممون در روایاتمون نداریم که اگر خدا نماز را قبول کند همه چیز را قبول میکنه، و اگر نماز را قبول نکنه هیچ دیگر قبول نمیکنه؟ خب اینو داریم. ولی شما میدونید نماز مقبول چیه یا نمیدونید نماز مقبول چیه؟ نماز مقبول این است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء وال، یعنی اخلاقی، نمازی که تو رو در اون بستر اخلاقی تقویت بکنه. اون نماز نماز مقبول است و الا نماز من و شما یه نماز رساله‌ایه، بر اساس رساله آقایان یه چیزی خوندیم که اگه مثلا دست اون طرف بود به هم خورد نجاست نداشته باشه و انشاءالله بر اساس همین این ما رو بخرن. ما همه امیدمون به اینه. و نکته مهم مطلب این است که آقا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که شیطان ابلیس 6000 سال برای خدا نماز و روزه خوند. بعد میفهمه 6000 سالی که خودش تعیین نمیکنه که نمیدونه، 6000 سالی که بعد فرمود معلوم نیست که یک روزش 50000 ساله، یعنی بر مبنای سالهای قیامت، یا 6000 سالی که یک سال 365 روزه. یه همچین موجودی خدا رو 6000 سال پرستی، اینقدر پرستشش مقبول بود همپر ملک شد، با ملائک نشست و برخواست داشت. اولا من و تو که 6000 سال که اصلا محاله، در رویاست. بعد هم چند سال هم که خوندیم 1 سانتی‌متر مربع هم از زمین بلند نشدیم، او همپر ملک شده. در عالم ملکوت که گفتن آقا قراره یک کسی خدا امر رو صادر کنه، یک کسی تمرد بکنه، اونا گفتن که بری پیش ابلیس بهش بگیم که التماس دعا، دعا کن اون یه نفر ما نباشیم. اون یه نفر خودش بود. دلیلش این بود که ابلیس ضربه فنی حسادت شد، حسد سوء الخلق. یعنی 6000 سال عبادت به خاطر یک رذیله اخلاقی همش به باد رفت. یعنی موتور بندگی انسان رو سوء الخلق زمین میذاره و انسان رو نگون بخت میکنه. ما میریم مثلا فرض کنید جلسه سید الشهدا، بعد مثلا جمع کرام، بعد پیاده روی حرم سید الشهدا، بعد نماز، و بعد دوچار اوج بشیم، یارو نگاه کنید این که آدم نیست. چرا؟ چون ما میریم کربلا، این که اصلا ما میریم روزه، این که اصلا یه اوج پدر آدم در میاره. تمام به این نگاه اگر کسی به دیگران نگاه بکنه، تمام اون چه فقط نگاه بکنه نه اینکه ابراز بکنه، تمام اون چرا که اندوخته بود هوا ان منصورام شست به میره. اخلاق به نظر من مهمترین رکن در واقع پیروی پیامبر و آل پیامبره، اونم اخلاقی که سیره پیغمبر باشه. خب ما این کارا رو نمی کنیم برادران، بعد بگیم چرا مثلا فرض کنید ما رو اینقدر بالا نمی برن. کدوم یکی اما ایثار انجام دادیم؟ ایثار، یک ایثار علی ابن ابی طالب یه سوره قرآن میاره، یه سوره قرآن، یک حاتم بخشیش آیه نازل می کند. ولی ما رفتارمون رفتار اونها نیست. ببینید ما معمولا در رفتارهای اخلاقی دو تا چهار تا می کنیم، بدون محاسبه کار نمی کن. 5 نفر در یک خانه روزه گرفتن، 2 نفر کوچک از سنی و 3 نفر بزرگ سالن که یه دفعشون معصوم نیست. خب خانوم اون خانه 5 قرص نان طبخ میکنه برای افطار، تا میان بخورن در میزنن. کیه مسکینه 5 قرص نان رو میدن؟ خب سوال، چرا 2 تاشو ندادن 3 تاشو نگه دارن؟ هر 5 تا رو میدن. خانم خانه دوباره 5 قرص نان درست میکنه. دفعه بعدی که زنگ میزنن و در اون خانه رو میزنن، دق الباب اون خانه رو میکنن، اسیر میاد، دوباره 5 قرص نان داده میشود. معادله نمیشنه. آقا خودمون گشته نمیشه، 3 تاش خودمون، 2 تاش میمونه. دوباره 5 تاشو میدن و بار سوم که خانم اون خانه 5 قرص نان طبخ میکنه، برای بار سوم یتیم در خانه رو در قلباب میکنه، باز 5 قرص نان رو میده. حالا اگه من و تو بخوایم حساب کنیم خود دو تشو بسه چه خودمون میخوریم، میشه انفاق نگسار. خیلی هم از این کار رو کردیم، خب هیچ آیه که هیچ حدیث هم نازل نمیشه، ولی اونا اون کار رو کردن، اون الگوه، ولی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. ما معمولا چیزی رو انفاق میکنیم که دیگه اگه بخوایم ازش مصرف بکنیم تاریخ مصرفش میگذره. یعنی فرشه دیگه مندرستر از این امکان نداره بشه. خب این مسجد الان دیگه بازار اینجور چیزا گرمه، همه دارن خونتکونی میکنن، ایچ چه بلای سر مساجد میان. میز رو اگر روش غبار بشینه چارپایش در میره، میگه اینو بده مسجد، غبار بشینه، نه اینکه مثلا گلدون روش بذاری. آوقت صدیقه طاهره پیرهن عروسی رو میده، خب این زمین تاسون انفاقش به ما فرق میکنه، اونا زمین تاسون تفکرشون به ما فرق میکنه. من و تو بخوایم چیز بکنیم، آه دوراندیشی باید که فردا چی، تو چه میدونی فردا چی میشه؟ یعنی تو دوراندیشی امیرالمومنین دوراندیش نیست؟ یعنی تو عاقلی علیاذ بالله اون عقل نداره، اون نمیفهمه فرش خبره؟ خب ببینید جامعه ما چقدر شبیه به رفتارهای اونهاست. هیچ شباهتی تقریبا نداریم. شاید بخشیش به خاطر این باشه که ما مثلا این اوصاف رو بیان نکردیم، ما هی حرفای کلی زدیم، خواستیم وقتی رو مثلا تمام بکنیم. من تقاضام از شما اینه که در جلسات و در منابر شما خطس دهی بکنید، یعنی در واقع اون چیزی که ضرورت در بین شما داره رو مطالبه کنید. جلسات رو فقط به خاطر ثواب شرکت نکنید، که بلکه یه چیزی اضافه بشود که اگر اضافه بشود عمل بشود، که اگر عمل بشود یه روز ظهور امام زمان نزدیک بشود. ما اینو میخوایم دیگه، ما یک تغییری با سال پیش شروع کرده باشیم و این تغییر جهتش رو به مثبت بوده باشد، بلکه به این واسطه مرهمی به دل دردمند وجود و نازنین حضرت فرزند برومند حضرت نجرس خاتون کرده باشیم. همه یه بحث ما اینه که ما یک قدم جامعه رو به ظهور اون نزدیک بکنیم. این اتفاق باید بیفته انشاءالله. عرضم تمام و جاهای مختلف دل ما رفت، و ولی فکر میکنم که چون در ایام رحلت حضرت ام البنین هستیم، روزه همین ایشان رو بخوانیم. اولیا مخدره حضرت ام البنین سلام الله علیها از نظر سنی تقریبا همسن حضرت زینب حضرت سید الشهدا هستن، مثلا شاید 3-4 سال بزرگترن در زمانی که این ازدواج اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید حضرت 30 سالشون بوده، حضرت زینب 25 سالشون بوده، امام حسن مثلا 28 سالشون بوده که بشه مادر گفت، و الا خیلی اختلاف سنی نداشتن. خیلی ورود این عروس خانوم به این خانه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خانوم مثلا فرض کنید 30 سالشه، حضرت زینب 25 سالشونه. وقتی آمدن که به عنوان عروس وارد خانه بشن، شرفیاب محضر بشن، به امیر عرض کردن که من وارد نمیشم مگر اینکه فرزندان شما به من اجازه بدن من بیام تو. بحث ادب از اینجاست، به من اجازه بدن من بیام تو، اگه اجازه ندن نمیام. و این چهار بزرگوار رو حضرت صدا زدن که خانوم فرمود و عرض کردن به ایشان که من اگر میام به خانه شما با عنوان کنیز شما وارد میشوم. و حضرت زینب فرمودن که تو به خانه ما با عنوان کریمه وارد میشوی، بانوی با کرامت. او میگه من کنیز شما، شما رو کریمه خاندان ما هستی، با کرامت وارد بشی. آمدن، این مکالمه است. چقدر این مکالمه آسمانیه، آدم کیف میکنه. و بین تمام زنهای همسر امیرالمومنین تنها بانوی رو که فرزندان صدیقه طاهره مادر خطاب کردن حضرت ام البنین. خب قضایای کربلا تمام شد، عاشورا واقع شد، سفر کوفه انجام شد، سفر شام انجام شد، به کربلا برگشتن. حالا برگشتن به مدینه. به حوالی شهر مدینه که رسیدن، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن ما به شهر مدینه وارد نمیشیم، میگن مردم ما رو به زور ببرن، ما اینجا خیمه میزنیم و بیرون از شهر باقی میمانیم، به دلیل اینکه مدینه بدون حسین دیگه معنا نداره. دو تا خیمه زدن، یکی خیمه این که زنها وارد شدن، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، همه اون بانوان، و یه خیمه هم حضرت زین العابدین علیه السلام. بشیر مأموریت پیدا کرد که بره در شهر و صدا بزنه که کاروان کربلا برگشته. خب اینا رفتن خطابشون کردن و مردم دلشون تنگ شده بود، هر کی در هر سنف و سنی که بود برای همگروه خودش دلش تنگ شده بود، با عجله آمدن به بیرون از شهر اون دو چادر. مردا وارد خیمه از زین العابدین شدن، ازدحام شد، اینا هرچی رو پاشون بلند میشدن میدن خبری از سید الشهدا نیست، هرچی جستجو میکردن میدن خبری از قمر بنی هاشم نیست، خبری از اکبر نیست، خبری از قاسم نیست. ماجرا رو پرسجو کردن سید حضرت زین العابدین، سید الساجدین، شروع کردن به بحث کربلا که در کربلا به ما چه گذشت. همین مسئله در نصفان هم بود، تا به حضرت زینب خبر دادن که خانوم مادر عباس داره میاد. اون ملاقات در 25 سالگی زینب اتفاق افتاده، این ملاقات در 56 سالگی اتفاق افتاده. حالا ام البنین 61 دو سالش، دست نواهاشو گرفته بود فرزندان عباس رو، آمد حضرت زینب تا مطلع شدن پای برهنه آمدن بیرون، تا این دو بانو همدیگه رو دیدن یک نگاه به چهره حضرت زینب کرد، فهمید چی شده، گفت من بعدن مزاحمتون میشم. ام البنین چی دیدی؟ فقط دیدی قدی خمیده شده، اما جای تازیانه رو هم دیدی؟ ندیدی، ندیدی. زخم جگر رو هم دیدی؟ اونجا که دید با چوب خیزران به لب و دهان برادرش، اون رو هم ندید. برگشت. این روزه از حضرت ام البنینه. گفت به من خبر دادن که عمود زدن به سر پسرم. باور نمی کنم کسی جرأت کرده باشه به فرق پسرم عمود بزنه، چون پسر من اگر دست به شمشیر باشه فرزند علی است، کسی نمی تواند در مقابلش بایسته. ام البنین راست میگی، اگر عباس دست به شمشیر بود کسی نمی توانست، اما جانها بسوزد برای اون آقایی که در پی رسالت آب آوردن به خیمه برای لبهای خشکیده از آب علی اصغر و رقی خاتون خودش رو به شریعه فرات زد از راه علقمه. داستان به اینجا کشید که 4000 نفر تیر انداز عباس رو آماج تیر خودشون قرار دادن، دست راستش رو قطع کردن، مشک رو به دست چپ، دست چپ رو قطع کردن، مشک رو به دندان. انقدر تیر زدند مشک سوراخ شد، به چشم هم تیر خورد، سرش رو خم کرد که تیر رو با دو پا در بیاره، کلاه خود از سرش افتاد. آنگاه اون نانجیب آنچنان با عمود آهن